سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محبت خدا نزدیکترین راه،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. واقعا اگر ما به محبت خدا بپردازیم، به محبت خدا برسیم، زندگی متفاوتی خواهیم داشت، طبیعتا بندگی متفاوتی هم خواهیم داشت نسبت به کسانی که بدون محبت خدا بندگی میکنن. واقعا بندگی شیرین تری خواهیم داشت. اونهایی که بدون محبت خدا دارن بندگی میکنن منفعلانه نماز میخونن، منفعلانه به عبادت میپردازن، منفعلانه طاعت میکنن. تسلیم شدن یا با اسلحه است یا با منطقه، با علمه، ولی مؤمن شدن با محبته. یه وقتی شما اسلحه رو بالا سر کسی میگیری و او رو وادار میکنی به مسلمانی، کما این که البته نه به این معنا که به زور معتقد بشه، بلکه مثلا یک نظام پر هیمنه و پر قدرت اسلامی تشکیل میشه، طرف میبینه امروز نونش تو مسلمانیه، میاد مسلمان میشه. نه اینکه کسی رو با اسلحه معتقدش بکنن، بالاخره با قدرت مسلمان شده، مرعوب قدرت شده و مسلمان شده. یه وقت هم طرف مرعوب منطق میشه و مسلمان میشه، میگه مثلا من نمیتونم این رو جوابشون رو بدم، من بهتر تسلیم بشه بگه آقا جون مسلمان شدیم، شرشون کم. من اینجور برخوردها رو از بعضی از آدم ها دیدم. میگه که آقا ما که هرچی میگیم تو جواب میدی، که این جوابا رو کجا قایم کردی؟ یه فوش هم میده و بعد میگه آقا تسلیم قبول کردیم. این تسلیم با منطق قدرتمند علمی، با اون تسلیم با منطق قدرت زیاد تفاوتی نداره. اینها رو قرآن میفرماد مسلمان اما هنوز ایمان در قلبشون وارد نشده. ایمان بخواد در قلب وارد بشه، آدم دیگه منفعلانه نماز نمیخونه، عاشقانه نماز میخونه. عشق العباده و عانقها و باشرها به جسده، عاشق عبادت میشه، عبادت رو مثل گردنبندی میندازه گردنش. الان دیدید جوونا یه گردنبندی میندازن، چیزی که دوست داره آرمشو میندازه گردنش. این تعبیر رواییه، انگار از قدیم هم مرسوم بوده هر کسی یه چیزی رو دوست داشته گردنش مینداخته. این گردن اندازها و گردن بندها، حالا به انها و اقسامی که هست، آدم میستی رو شالی رو مثلا شال اعضایی رو گردنش میندازه یا گردن بند، فرماد اینجوری عشق به عبادت پیدا میکنه. عبادت کسانی که به خدا علاقه دارن خیلی تفاوت داره با عبادت کسانی که منفعلانه تسلیم شدن. البته جورای دیگه یه مسلمونی داریم، مثل تسلیم شدن به جو و فرهنگ و میگه حالا فعلا فرهنگ غالب، فرهنگ مسلمانیه، ما چه دردسری خودمون رو بدیم بریم سراغ چیز دیگه. اینا همه دینهای دینداریهای منفعلانه است. دینداری فعالانه فقط مطمئن باشید با عشقه. و اگر کسی گفت دینداری فعالانه من دارم با ایمان نه با محبت، ازش قبول نکنید. او مسلمان است، او مؤمن نیست، چون ایمان محبت می آورد. تو نمی توانی به خدا ایمان داشته باشی و او را دوست نداشته باشی، اما می توانی به خدا تسلیم بشوی ولی او را دوست نداشته باشی. ایمان یه مقوله ایست که وقتی توضیحش میدن با این کلماتی که ما تو کلاس‌های اصول عقاید و کلاس‌های معارف اسلامی ازش صحبت می‌کنیم متفاوته. ایمان حتی با برخی از یقین‌های علمی متفاوته، یقین علمی پیدا کرده، ولی ایمان در قلب وارد بشه اون یک مقوله دیگه است. آدم قطعیت پیدا کرده به یک مثلا مسئله، مثل این که به خالق بودن خدا، خداوند متعال تو قرآن کریم میفرماید که اگر به کافران بگویی که خالق شما کیست، لیقولن الله، اینها قطعا میگویند خدا و بهش معتقدن. آقا اگه بهش معتقدن پس چرا شما میگی کافر؟ میفرماید آخه چون ایمان ندارد. اصلا فرق است بین ایمان و یک اعتقاد راسخ. مگه ابلیس قبول نداشت که خدا هست؟ یقینا قبول داشت که خدا هست، ولی خدا فرمود او از کافرین شد. از کافرین شد معناش این نیست که انکار کرد وجود خدا را، معتقد است جازمن که خدا هست. همین الان هم ابلیس به این اعتقاد شدید داره، اما جزء کافران است. ایمانش را از دست داد. ایمان لازمه اش، اگر خودش یک تعلق خاطر قلبی عمیق نباشد، لازمه اش یک تعلق خاطر عمیق هست. لذا می فرماید چی؟ می فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان می آورند شدیدترین محبت را به خدا دارند، نه اینکه باید بروند پیدا کنند. توصیه نمی کند، توصیف می کند. ایمان یک علاقه عمیق قلبی رو در دل انسان ایجاد می کنه، مثل اینکه ارتباط بین مادر و فرزند یک علاقه ای را ایجاد می کند. مادری فرزندش رو دوست داشته باشه میگن تو مگه مادر این بچه نیستی؟ بچه ای اگر پدر و مادر خودش رو دوست داشته باشه، این علاقه رو نداشته باشه، خب تعجب میکنن تو چجور پدر مادر خودت رو دوست نداری؟ آدم پدر مادر خودش رو دوست داره. حتی شما دیدید آدم قیافه پدر مادر خودش رو ارزیابی نمیکنه، حتی آدم نمیگه کاش پدرم یا مادرم خوشگلتر از این بود، هیکلش اینجوری بود. بدون ارزیابی میپسنده پدر و مادر خودش رو، خصوصا هرچه بچه تر باشه یا باصفاتر باشه. ایمان یه همچی رابطه‌ای بین انسان و خدا برقرار میکنه. وقت میدونی کار به کجا میرسه؟ کار به اینجا میرسه که اعتراضی که زبیر داشت، اعتراضی که ابلیس داشت، اعتراضی که قابیل داشت به هابیل، ابلیس به آدم داشت، این اعتراضها در میان نخواهد بود. او چرا اعتراض کرد؟ چون به خدا تعلق خاطر نداشت، چون خودش را دوست داشت، اعتراض کرد. قابیل چرا اعتراض کرد؟ چون به خدا تعلق خاطر نداشت. گفت چرا عبادت او رو قبول کردی، از من قبول نکردی؟ ببینید من میخوام برگردونم مقام تشبیه. آدم پدر مادر خودشو انتخاب نمیکنه، همسر خودشو انتخاب میکنه. همسرشو ممکنه طلاق بده، ولی پدر مادر خودشو طلاق نمیده هیچ وقت. آدم هی بر میگرده بهش، هی رجوع میکنه. دوران نوجوانی هم سرگرم بازی بشه بره جایی، بر میگرده. انا الیه راجعون. همین رجعت در فرزندان نسبت به پدر مادر هم رخ میده. اگر کسی خدا را بهش علاقه داشته باشه به خدا اعتراض نمی کنه، میگه هرچی تو بگی. میفرماد من علی را بیشتر دوست دارم. خب باشه، ما هم علی را بیشتر دوست داریم. نمیگه پس من چی؟ زبیر گفت پس من چی؟ این معلوم میشه که داره خدای خودش رو ارزیابی میکنه. تو چرا این گونه تبعیض آلود رفتار کردی؟ ابلیس به خدا اعتراض کرد سر آدم، معلوم میشه که این پیونده برقرار نشده. لذا خدا میفرماد ابلیس کافره. ابلیس کافره، کافره نه این که قبول نداره خدا رو، بیاد بریم بحث کلامی بکنیم باش استدلال بکنیم خدا رو قبول بکنه. قابیل هم کافر نبود به این معنا که خدا رو معتقد نباشه، اصلا قربانی آورده بود. این قربانی رو از کجا آورده بود؟ قابیل وقتی که بعد از شهادت هابیل نوبت شیس نبی شد که بنا شد او رسالت رو بعد از حضرت آدم به عهده بگیره، اومد بهش گفتش که آقای شیس، من میدونم پدرم تو رو میخواد جانشین میکنه و تو پیغمبری بعد از او، صداد در بیاد ادعای پیغمبری بکنی تو رو هم مثل قابیل میکشم، هابیل میکشم. لذا انبیاء بعد از او هم مانند خود شیس انبیاء ساکتی بودن، انبیایی بودن که در تقیه زندگی میکردن. از حضرت نوح به بعد انبیا بنابر برخی از نقلهایی که هست رسماً دعوی نبوت کردن و تا اون زمان قابل به اندازه کافی در نسلهای بعد خودش هم این فساد و تباهی رو ایجاد کرده بود. جالب اینه که مخالفان حضرت نوح هم هیچ کدوم انکار خدا نمیکردن. کافران بودند و جزو کافران محسوب میشوند در قرآن، ولی بحثشون با حضرت نوح در سوره مؤمنون هست این بود که خدا اگر میخواست بفرستد کسی را، ملکی میفرستاد، نه تو را بفرستد. پیامبر اکرم هم که آمد سر خدا با مردم دعوا نداشت، سر نبوت خودش دعوا داشت. ایمان اون تعلق خاطری است که اگر برقرار شد دیگه آدم اعتراض نمی کنه به کار خدای خودش، خدای خودش رو دوست داره. ایمان لازمه اش محبت است. اصلا ایمان خودش چیزی از جنس محبت است. این حدیث امام باقر علیه السلام رو ببینید، می فرماید الدین هو الحب و الحب هو الدین. الدین هو الحب، اینو شاید بشه تفسیر کرد چون حب در دین جایگاه رفیعی داره. دیروز من توضیح دادم که حب در از نظر انسان شناسی تو وجود انسان چقدر جایگاه رفیعی داره نسبت به اندیشه و آگاهی، نسبت به عمل و رفتار جایگاه کلیدی تری داره و تأثیرگذار بر هر دو بخش هم هست. اما در دین جایگاهش کجاست؟ خب حتما توی دین جایگاهش خیلی مهمه. اینجا حضرت خواستن مبالغه آمیز بفرماین الدین هو الحب. دین یعنی همون محبت، یعنی اینکه محبت خیلی جایگاه عمیقی داره در دین. اینو کسی شاید بتونه اینجوری بگه، ولی وقتی که میفرماد الحب هو الدین چی میگید؟ هر کی رو دوست داره دینشه، اون دینشه. قرآن رو نگاه بکنی دین آدم ها رو اینجوری بررسی میکنه. طرف میفرماد کافران بهشون بگید انفاق بکنن، میگویند اگر خدا میخواست خودش به آنان روزی میداد، چرا ما با از پول خود بدهیم؟ ای پس شما معتقدید به خدا، خدا که میفرماد شما کافرید که. کفر تو قرآن خیلی ارزونه، خیلی راحت توضیح میکننش. والحب هو الدین، تو چی رو دوست داری؟ همون دین توست. در روایت میفرماد سنگی رو دوست داشته باشی با اون سنگ محشور میشی. آخه یعنی چی من سنگی رو دوست داشته باشم باش محشور میشم؟ حضرت امام در آغاز کتاب 40 حدیث هست یا در آغاز کتاب جنود عقل و جهل، فکر کنم در آغاز کتاب جنود عقل و جهل باشه، تقریبا نفرین میکنند کسانی که دین رو، مناسکش رو، آموزش‌هاشو به مردم انتقال میدن ولی مباحث عرفانی و حبی دین رو انتقال نمیدن، نفرینشون میکنن. اینها رو آدمای فاسد و مفسدی میدونن که دین رو از اون روح عرفانی و عاطفیش جدا میکنن و یه قشری از دین، یک لایه‌ای از دین رو به مخاطب انتقال میدن. میگن همین مثلا نماز تو بخونه، اونم منفعلانه، همه کارا رو منفعلانه انجام میده میره جلو. پس اون معارف باطنیش چی میشه؟ اصلا آدم میبینه حضرت امام گاهی از اوقات کلاس‌های اخلاق رو مورد حمله قرار میدن. میگن کلاس اخلاقی که در اون کلاس اخلاق آتش نگیره فرد، پخته نشه، شور نیاد، هیجان و احساسات معنوی خوب درش روشن نشه، اون چه کلاس اخلاقیه؟ علم اخلاقه. من بچه بودم اینو تو کتابای حضرت امام میخوندم، علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. اینقدر محکم امام برخورد میگرد، خودش فقیه بود، ولی دین منفعلانه رو کی اسمشو دین گذاشته؟ محبت تو دین توست. حالا دیگه شما ببینید مردم چه ادیانی دارن. از نظر اجتماعی آدم آبروریزی نمی‌کنه، سرسداشو در نمیاره، همه مسلمونن، اما همه مؤمنن. مؤمن یعنی عاشق. چرا ما ایمان رو تقلیل میدیم؟ چرا ایمان رو به برخی از باورهای ذهنی تقلیل میدیم؟ چرا ایمان را به مسلمانی تقلیل میدیم؟ مسلمانی اسمش روشه، تسلیم شده. تسلیم شده را به چه دلیلی تسلیم شده؟ مهم نیست به چه دلیلی تسلیم شده، جواب نداشته بده، زور بهش گفتن، یا حاکمیت دینی بوده، حاکمیت فرهنگی بوده، حوصله نداره بره بررسی بکنه ببینه دین دیگه میتونه انتخاب بکنه یا نه، درد سر بیدینی نمیخواد به خودش بده، تسلیم شده، این روش گفتن مسلمان. اما مؤمن، مؤمن که اینجوری نیست. والذین آمنوا، کسانی که ایمان دارن، شدیدترین محبت رو به خداوند متعال پیدا میکنن. البته ایمان هم درجاتی داره، قبول دارم، محبت هم درجاتی داره، ولی ایمان رو از جنس محبت ببینید. در مورد ایمان آدم بخواد بیشتر بررسی بکنه میبینه که ایمان یک کشش درونیه. وقت شما مؤمن باشی به خدا، خدای خودت را یافته ای، یعنی عزیز دل خودت را یافته ای، کسی را که بیش از هر کسی میتوانی دوست داشته باشی، با قلبت او را یافته ای. ایمان یعنی این، خود به خود یه علقه برقرار میشه. میگن آقا مادر و نوزاد در این رابطه عاطفه از دو سو معلوم است. نوزاد است که عاشق آغوش مادر است و مادر است که نوزاد را نمیتواند از آغوش خود جدا بکند. عبد و مولا لازمه حبیش از این شدید تر است. و این حرف من نیست به خدا قسم، و یک سخن ذوقی نیست به خدا قسم. پیامبر گرامی اسلام دید مادری توی درگیری جنگی بچهشو گم کرده، بچه شیرخوارشو پیدا کرد، جیغ داد، سن به درگیری کاری نداشت، نشست شروع کرد بچهشو شیر دادن. پیامبر اکرم همون موقع همه رو صدا زد اومدن، فرمود این مادر آیا میتونه بچهشو بندازه تو آتیش؟ همه گفتن نه یا رسول الله، یعنی چی؟ چه حرفیه شما میزنید؟ وقت پیامبر اکرم فرمود خدا از این مادر که به فرزندش مهربان است، مهربان تر است به بنده های خودش. خدا حاضر میشه به این سادگی بندش رو بندازه تو آتیش؟ داره اون علقه رو بیان میکنه. بنده به فیلمساز محترم داستان حضرت یوسف عرض کردم، نمیدونم اینو کجا اخیراً میگفتم، جا بین شما هم بگم، بهشون عرض میکردم که راز داستان یوسف محبت یعقوب بود به یوسف، که انقدر گریه کرد تا کور شد. پیراهنشو از فرسنگ‌ها دورتر آوردن، گفت بوی پیراهن یوسف هم میاد، بوی یوسف هم میاد، نه گفت بوی پیراهن، گفت بوی یوسف هم میاد. مثلا آیه قرآن ها این جزئیات رو خداوند متعال پرداخته در احسن القصص. احسن القصص برای چی شده احسن القصص؟ چون ایشون رفتن زندان بعد اومدن پادشاه شدن، برای این شده احسن القصص؟ از این قصه ها که منم بلدم درست بکنم، بیا برای 10 تاشو درست کنم. چون زلیخا عاشق یوسف شد، شد احسن القصص. راز داستان یوسف چیه؟ بهشون عرض کردم که راز داستان یوسف محبت یعقوب است به یوسف، که یک پیغمبر معصوم در مقام عصمت نابینا شد در اثر عشق خودش. گفت به اطرافیانش من یه سی بگم نمیگید شما دیوانه شدی؟ گفتن بگو. گفت بوی یوسف هم میاد، گفتن تو دیوانه شدی. گفت من گفتم به شما اگر بگویم میگوی دیوانه شدی. بعد این هم دوباره تو قرآن، پیراهن یوسف خودش را به چشمش زد، بینا شد، استشمام کرد، چشمش درست شد. نمیتوانید بگویید چون یوسف مقدس تر از حضرت یعقوب بوده است، نمیتوانید این را بگویید. این معجزه محبته و خدا پنهان نمی کنه. خب چی میخواد خدا به ما بگه؟ واقعا اگر خدا بخواد یه قصه‌ای به ما بگه که آره دلم برات بگه یه کسی بود اینجوری شد، اینا به هیچ کس هم ربطی نداره. همین واقعا این که از سطح قصه گویی مادر بزرگا میاد پایین تر، که این حتما نماده یک حقیقت بزرگتری است. این حتما یه جریانیه که در طبیعت حیات بشر ادامه داره، یه دونه نیست که. نماد چیه؟ جرأت میتونید بکنید توضیح بدید این نماد چیه؟ من میگم به شما، وقت شما ببینید آیا درست هست یا نه. اگه درست بود جرأت کردید جای دیگه برید تعریف کنید. نماد محبت امام است به امتش. یک امام آدم خوب خودش را، امت خوب خودش را اینچنین عشق می‌ورزد و خدا در اینجا لو داده این رو. داستان حضرت یوسف به این عظمت در خدمت این حقیقت است و این مهمترین راز داستان حضرت یوسفه. برید بررسی بفرمایید، فداتون بشم. شما همه اهل اندیشه اید ولی سوالهای منو فراموش نکنید. چقدر سوال، چند تا سوال اینجا کردیم؟ کدوم قسمت داستان حضرت یوسف او رو احسن القصص کرده؟ مهر زلیخا به یوسف؟ الان ما تو خیابونا و محلاتمون این چیزا داریم، این که دیگه چیز ویژه‌ای نیست. استنکاف حضرت یوسف، این هم چیز ویژه‌ای نیست. یعنی به زلیخا گفت نه، حالا مثلا خانم زلیخا چه تحفه‌ای بوده که مثلا این بگفته نه، مثلا اون همه کنیز و اون همه ریختن اونجا، این مثلا گفته باشه نه، چه قهرمانی کرده. از اینا رو شما تو فیلم‌ها میتونید ببینید، همین فیلمایی که می‌سازند، قصه‌هایی که درست می‌کنن. ولی کدام افسانه‌ای توانستند بسازند، افسانه بسازند که پدری در فراغ فرزندش، در اوج عصمت و پاکی، در اوج سعه صدر و معرفت، در اوج عظمت روحی، انقدر عاشق بشود که کور بشود، با بوی پیراهن او رو از فرسنگ ها استشمام بکند و با پیراهنش چشمش بینا بشود؟ این عشق عجیبه. افسانه هم خودشون زحمت نمیدن یه همچه عشقی رو درست بکنن، چون اصلا باور کردنی نیست، باورپذیر باید باشه، در حالی که این یک حقیقته، چون حقیقته میشه گفت. بعد این حقیقت، سوال دیگری که از شما کردم این است که آیا این حقیقت تکرار ناپذیره؟ اگر تکرار ناپذیره که بیانش فایده نداره که. قرآن قصه گویی میکنه، سرگرمی میخواد ایجاد کنه. همین سوال من و سروران من روش تأمل بفرمایند. این تکرار پذیر نیست؟ اگر تکرار پذیره چگونه است؟ حالا بیا من نمونه هاشو توی کلمات امیر المومنین علی علیه السلام و امام باقر به شما نشون بدم. میدونید چرا دارم قصه حضرت یوسف رو میگم؟ از محبت امام به امتش حرف میزنم، چون میخوام بگم این یه شمه ای از محبت خدا به عبدش و از محبت عبد به مولا. میخوام از اون طرف صحبت کنم، منتها نمیشه دیگه، توضیح که نمیشه داد. بگم آقا حضرت یحیای پیامبر انقدر گریه کرد، خداوند متعال فرمود یحیای من اگر برای بهشتت، من میبرم تو رو بهشت، دیگه گریه نکن. اگر برای جهنم، دیگه تو رو جهنم نمیبرم، دیگه گریه نکن. گفت خدای در اثر محبت توه. خدا فرمود منم نمیتونم برات کاری کنم. انقدر گریه کرد گوشت صورتش آب شده بود، مادرش نمد میگذاشت روی صورتش که این عشق که میریزه روی صورتش زخم ایجاد نکنه. زکریا دیگه در مقابل یحیی حرفی از خدا با عذاب و حرفهایی که احساسات او رو جریحه دار بکنه نمیزد. یه بار عبایی به سرش کشید، گوشه ای نشست که زکریا او رو نبینه. زکریا مردم رو شروع کرد موعظه کردن، یه دفعه یحیی از مجلس نعره ای کشید و ناله ای زد و رفت. مدت ها دیگه در اوج آه و زاری بود. این محبت ها رو از این طرف کی باور میکنه؟ میشود خدا را اینقدر دوست داشت؟ برای اینکه یه کمی توضیح بدم که آقا میشود دوست داشت، از اون ورش میخوام بگم، بعد میخوام از خدا بگم. آقا کی باور میکنه؟ پیامبر گرامی اسلام آورد اون مادر رو نسبت به بچهش نشون داد، حالا جا افتاد. میام از خدا، میام پایین تر، میام بابا ببین این ولی خداست، ببین این ولی خدا زیر دستش رو چقدر دوست داره. داستان یعقوب اومدم گفتم، و این محبت دو طرفه میشه، نمیشه یه طرفه باشه. وقت میام سراغ امیر المؤمنین علی علیه السلام، کسی از یاران حضرت میفرمد جمعه ای بود حالم خوش نبود، گفتم بلند شم برم نماز. اومدم نماز، حضرت نماز جمعه بود طبیعتا، خطبه خواندند و بعد نماز رو خوندن، برگشتن به من نگاه کردن، فلانی تو صبر کن. من رفتم خدمت حضرت، حضرت فرمودن که حالت خوش نیست، چرا؟ طرف تعجب کرد، امیرالمومنین تو جمعیت دیده این کمی حالش خوش نیست، تعجب خودش رو ابراز کرد. گفت آره آقا جون، کمی کسالت داشتم، فقط به عشق دیدن شما، برای شما بود اومدم، ولی حال نداشتم اصلا بیام مسجد. حضرت فرمود میدونید ما وقتی یک کسی از دوستانمون مریض میشه، مریض میشیم به خاطرش، محزون میشه، ما محزون میشیم، مسرور میشه، مسرور میشیم. بلا فاصله بعدش امیرالمؤمنین فرمود و خدای ما بیشتر از ما شما را دوست دارد. امام باقر هم شبیه همچه اتفاقی براش تو مسجد افتاد، بلا فاصله بعد از اینکه فرمود ما شما رو دوست داریم محزون میشیم به حزن شما، مسرور میشیم به سرور شما، بلا فاصله بعدش و مریض میشیم به خاطر مریضی شما، بلا فاصله بعدش فرمود که و خدای ما امام باقر بیشتر از ما شما رو دوست داره. اصلا جزء ادب ائمه بود که هر موقع از محبت خودشون صحبت میکردن بلا فاصله خدا رو یادآوری میکردن. این ادب رو پیامبر گرامی اسلام هم به گونه دیگری در اون جریان داستان ستون حنانه رعایت کردن که بحث به درازا میکشه. وقتی کسی مؤمن شد یعنی پیوند برقرار شد، پدر خودش رو یافت، خدای خودش رو یافت. خدای خودش رو اگه کسی پیدا بکنه یک تعلق خاطری پیدا میکنه. این تعلق خاطر چیکار میکنه با او؟ یه شمعش رو بگذارید این روایت رو براتون بخونم. میخواستم بگم چیکار باید بکنیم تا این محبت در دلمون طلوع بکنه، ولی دیگه به اونش کاری نداریم. انشالله روزهای بعد چیکار کنیم محبت خدا تو دلمون بیاد. قسمت اول روایت راه حل و بیان میفرماد انشاءالله اگر خدا خواست روز دیگه، اما قسمت دوم اثر محبت خدا رو بذارید من به شما بگم. میفرماد وقتی مؤمن به اینجا برسه وجد حلاوت حب الله، شیرینی حب الله رو تو قلب خودش پیدا میکنه. و کان عند اهل دنیا که انه قد خولته، و اینجوری جلوه میکنه پیش اهل دنیا که قاطی کرده، دیوانه است. و انما خالت القوم حلاوت حب الله فلم یشتغلوا بغیره. اینها بله قاطی شدن با شیرینی محبت خدا و دیگه با چیز دیگه سرگرم نمیشن، با چیز دیگه دلگرم نمیشن. مردم میگن اینا دیوونن. امیرالمومنین تو خطبه حمام هم دوره همین رو میفرماد، میفرماد مردم به اینا میگن دیوونن، قاطی کردن. لقد خالت هم امر عظیم. اینا بله قاطی شدن با یه امر عظیمی. دیگه کسی اینا رو درک نمیکنه، عوض میشن. محافظ حضرت امام میگه که من داشتم نگاه میکردم نماز شب حضرت امامو، گریه میکرد، گریه میکرد. این اواخر دستمال دیگه نمیگذاشتن، حوله بهشون میدادن. میفهمید یعنی چی این حرفا رو؟ من نمیفهمم، شما حتما باید بفهمیدن. القاعده گریه میکرد، میگه من همجوری مونده بودم، آخه این چیه؟ این اشتیاق ملاقات خدا، این آخه چیه مگه؟ خب باشیم حالا زندگیمونو میکنیم، بعد که میریم دیگه، حالا به هر حال اینقدر گریه نداره که شما که ببخشید من با ادبیات خودمونی صحبت بکنم، بچه که نیستی که، حالا باش دیگه، حالا فلان هستی دیگه، خدمت میکنی، اعتراض نداره، دلش تنگ شده گریه میکنه. آقا یعنی چی دلش تنگ شده؟ یعنی چی دلش تنگ شده؟ بعد میگفت امام مراجعتش تموم شد، اومد رد بشه بره، دید من نشستم یه گوشه ای نگاه میکنم، برگشته چی میگه؟ میفرماد که ببین تا جوونی همت کنا، پیر بشی نمیشه دیگه. امام شما چی داری میگی؟ کجایی شما؟ دین میخواد ما رو به اینجا برسونه، اهل بیت هم والله به خدا میخواد ما رو به همینجا برسونن. میشود خدا رو اینقدر دوست داشت؟ باید اینقدر بتوان دوست داشت. اگه توجه به حب الله بکنی زدی به خال، حرف آخر رو زدی، میانبر رفتی، نزدیکترین راه اینه. همه کارهای خوب برای این که به اینجا برسی، نکنه آفتاب لگن هفت دست شامون آری چی بشه. نکنه هیچی بشه. گاهی از اوقات حضرت امام توی عباراتشون، توی کتابهای اخلاقیشون یه چیزایی مطرح میکنن، من حتما نمیتونم پشت بلندگونا رو بگم. کلمه مرگ استفاده میکنن، مرگ بر مثلا کسانی که، حالا من به طور کلی بگم تو این وادی نیستن، حالا کلی جو بگم، تعابیر شبیه به این دارن که از خدا غیر خدا بخواد. تو فضای صحبت امام، من نمیخوام جدا کنم یه کلمه را تو کتاب امام در بیارم، امام چی داره میبینه، کجا داره نگاه میکنه؟ آتش محبت خداست که او رو تبدیل میکنه به کوه آتش فشان. والا به خدا اگر ما از محبت خدا حرف نزنیم، در فرهنگ دینیمون محبت خدا جاری نباشه، دینمون ترویج پیدا نمی کنه، استحکام پیدا نمی کنه. هر متقلبی میاد مدعی دینداری میشه، دینداری رو خراب جلوه میده، هزار تا آفت و بدبختی و مصیبت خواهیم داشت، خودمون دوچار مصیبت میشیم. کربلا، حالا چرا ما جمع شدیم دور هم دیگه؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام از یعقوب بالاتر است یا پایین تر است؟ عاطفه او یقیناً از یعقوب بیشتر است. یوسف هایی که در اطراف او به زمین افتادن چه کردن با دل حسین؟ خوب شد امروز از محبت اینجوری حرف زدیم که بشه روزه قاسم ابن الحسن خوند. روزه خوندن شهید مطهری رو برای حضرت قاسم شنیدی؟ نقل میکنه این واقعه رو شهید مطهری که عمو و برادرزاده هنگام خداحافظی همدیگر رو بغل کردن، امام حسین انقدر گریه کرد قش کرد رو زمین افتاد. برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه قاسمش بخواد شهید بشه؟ مگه شهادت چیز بدیه؟ دو ساعت دیگه خودشون ملحق شدن. عالی ترین موقعیتی که قاسم به دست میاره، هیچ کدوم درد شمشیر احساس نخواهند کرد. خود امام حسین اینو فرمودن شب عاشورا، جاشونو بهشون نشون دادن. اینقدر گریه، برای چی گریه میکنی حسین؟ محبت رو مگه میشه فهمید؟ باشه قاسمم درد شمشیر نکشه، یعنی درد تحمل نکنه، شمشیر که به صورتش میکشن، این برای من سنگینه، نمیتونم ببینم. اهانت به این یک پارچه نور که میکنن. اگر یک کسی گفت شاید حسین اینقدر گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد، برای همون دو ساعت فراغی بود که با قاسم باید داشته باشه، تعجب نکنید. ما نمیفهمیم محبت‌های اولیاء خدا رو. یوسف اینقدر، یعقوب پیامبر اینقدر گریه کرد، نابینا شد در فراق یوسفی که میدونست زنده است. خودش هم اشاره داره تو قرآن کریم. حالا جلو چشم امام حسین دارن با قاسمش چه میکنن؟ یتیم داداشش امام حسن، یادگار برادرشه، عمری امام زمان حسین بوده هم حسن ابن علی علیه السلام. این محبت ها رو کی ازش خبردار میشه؟ خدا هم بلایی نیست که روز عاشورا به حسینش هدیه نکنه. حالا تصمیم گرفت باشه قاسمم برو، عباسم یه زره بیار، زره میارن به تن قاسم نمیشه. خدا تو دست از قاسم بر نمیداری. من یه صحنه ای رو برای شما تجسم بکنم، همون جوری که وقتی قاسم داشت از میدان برمیگشت در آغوش حسین، با پاهای قاسم رو زمین کشیده میشد وقتی تو آغوش حسین بود. به خدا قسم وقتی قاسم میرفت میدان، حسین به دنبال قاسم رو زمین کشیده میشد و میرفت. این جان حسین بود که دنبال قاسم ابن الحسن داشت ملتمسانه میرفت. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه های آ